نطفه تا ابد باقیست، دشمنت کافر دشمنت یاقیست، پیش تو احسان لغتی فانیست، هر کسی با توست تا ابد رازیست، هر کجا رفتی هر کجا گشتی هیچ کجا مثل مشهد تو نیست، قربون صفات قربون ظاهرا، قربون صفات قربون خادما، قربون پر و بال کبوترات، قربون پر و بال کبوترات، یا شمس شموس آقا امام رضا، یا شمس شموس حدیث نفوس آقا امام رضا، حدیث نفوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرتا تامتا زاکیه متواصلتا متواتره مترادفتا که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یا قریب القربا ما همه انصار توییم، یا قریب القربا ما همه انصار توییم، تو شه عالم و ما سائل دربار توییم، سفره جود تو گسترده و ما محتاجیم، سفره جود تو گسترده و ما محتاجیم، لطفی ای یوسف زهرا که خریدار توییم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب با ویژه برنامه انیس النفوس در خدمت شما هستیم به کارشناسی استاد محترم جناب دکتر ابوالقاسمی. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجودی ثبت الارض و سام مولانا صابر است و زمان. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر و ایام شهادت امام رضا علیه السلام رو بر همه تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون استاد. با توجه به اینکه در سال روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، امشب سوالی که از محضرتون داریم در ویژه برنامه انیس النفوس اینه که جایگاه علی ابن موسی رضا در نزد اهل سنت و علماشون چه جایگاهی هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جایگاه امام رضا علیه السلام رو همه میدانن، یک جایگاه بسیار والایی است، اونقدر که تعداد زیادی از علمای اهل سنت به زیارت اون حضرت میروند، تعداد زیادی از علمای اهل سنت در اونجا دفن هستند و تعداد زیادیشون در اوقاف حرم شریک بودند، اومدن وقف برای حرم امضا کردند و کارهای زیادی برای حضرت انجام دادند، یعنی خودشون رو خادم حضرت می دانستند. از جمله این مواردی که در کتب اهل سنت هم آمده راجع به امام رضا علیه السلام، خب زیارتی است که در کتب اهل سنت راجع به ابن خزیمه نقل شده. ابن خزیمه از بزرگان علمای اهل سنت است. در کتاب تهذیب و تهذیب جلد هفتم ابن حجر عسقلانی در شرح حال ابن خزیمه نقل میکنه از ابوبکر ابن معمل که میگه خرجنا مع امام اهل الحدیث ابوبکر ابن خزیمه، با بزرگ اهل حدیث، بزرگ حنابله، ابو بکر ابن خزیمه و دامادش ابو علی ثقفی با دیگر مشایخ رفتیم و هم اذ ذاک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام به طوس. همه گروهی مثلا کاروان راه افتاده بود برای زیارت امام رضا علیه السلام. کاروان بزرگان اهل سنت، نم اهل حدیث نه اهل رأی. حالا اهل رأی مقدار شاید به ما نزدیکتر بودن در اون اجتهاداتشون، ولی اهل حدیث سلفی ها همه گروهی رفتن زیارت امام رضا علیه السلام. بعد میگه فرعیت من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا. اونقدر تواضع کرد ابن خزیمه، تضرع کرد در نزد اونجا، اونم نه برای قبر، برای بقعه امام رضا تواضع کرد. تعظیم ابن خزیمه برای اون بقعه، تواضعش در اون بقعه میگه اونقدر زیاد بود که ما تعجب کردیم این چه جایگاهی است که امام رضا داره بزرگ اهل سنت نیشه میاد خدمت حضرت چیکار میکنه؟ تواضع میکنه.
استاد این حدودا مال چه تاریخیه؟
ابن خزیمه به نظرم برای قرن پنجم باشه، اون که آدم یعنی... حضور ذهن دارم برای قرن پنجمه.
درسته.
باز شخص دیگری، سال من شهر خال ابن خزیمه رو دارم در سیر اعلام و نبلا آقای ذهبی در جلد چهاردهم، نه ببخش خیلی قدیمی تره، قرن سومه.
عجب.
الحافظ الحج الفقی شیخ الاسلام امام الائمه ولد سنه 23 و مهتن 223 به دنیا آمده. شیخ الاسلام اهل سنت، امام الائمه است، چنین جایگاهی داره.
بعد اون موقع برای علی ابن موسی رضا بقعه و بارگاه بود،
بقعه و بارگاه بود، رفتن زیارت کردن و اینچه این تعظیم کرده و تواضع کرده. نمونه دیگری که باز در کتب اهل سنت هست و خب زیاد هم مطرح کردیم، معروف هم هست، آن چیزی که ابن حبان در کتاب ثقات خودش آورده. الامام الحافظ محمد ابن حبان ابن احمد ابن ابی حاتم تمیمی بستی متوفای 354، خودش از متقدمینه. راجع به شرحار علی ابن موسی رضا در ثقات آورده دیگه، کتاب کتاب چیست؟ ثقات.
درست.
علی ابن موسی رضا من سادات اهل البیت، از بزرگان اهل بیت، از اغلای اونها و جله هاشمین، از افراد جلیل هاشمی و نبلاء اونها. یجب ان یعتبر حدیثه اذا روا عنه غیر اولاده و شیعته. اگر روایاتش رو غیر شیعه نقل کنن قبول میکنیم، حرفای شیعه رو قبول نمیکنیم. بعد میاد راجع به حضرت اینطور میگه زورتهم مرارن کثیره، بارها خودم به زیارت حضرت رفتم. و ما حلت بی شدتون، هر مشکلی داشتم در وقتی که من زیارت در طوس بودم، قبر علی ابن موسی رضا را زیارت میکردم و از خدا میخواستم مشکلاتم برطرف بشه، الا استجیب لی، حاجتم برآورده میشد، هر حاجتی داشتم برآورده میشد. و زالت انی تلک شده و مشکلات برطرف میشد. خب آقای ابن بان این یه اتفاق بوده؟ نه، و هازا شیء جربته مرارا، بارها تجربهش کردم و هر بار همین نتیجه رو داشت. فوجدت کذالک. بعد میگه اماتن الله علی محبت المصطفى و اهل بیتی صلی الله علیه و علیهم اجمعین، خدا ما را بر محبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان میمیراند. این رو مطرح میکنه. اما بد نیست بدانید این آقای ابن حبان خودش در مورد امام رضا علیه السلام چه گفته است. من اگر عبارتش رو پیدا بکنم، یک حرفی راجع به امام رضا زده در کتاب دیگرش المجروحین من المحدثین، راویان ضعیف، علی ابن موسی رضا تو اون کتاب میگه خودش مورد قبوله، شیعه ازش نقل بکنه قبول
نیست.
اینجا میاد میگه نه، یرویان ابی العجائب، خودش حرفی عجیب غریب نقل میکنه، خودش گفته کن کان یهم و یخته. به نظرم اشتباه میکرده در نقل حدیث، اهل خطا و اشتباه بوده، اهل لغزش بوده امام رضا علیه السلام.
پس اون زیارته، بعد این تفکره،
دیگه اینا ما نمیدونیم چجوری با هم اینا رو جمع بکنیم. اینا چطور ممکنه؟ این آقایانی که میگن ما محبت اهل بیت داریم، خب اگه واقعا این گونه باشه محبتشون، از اون طرف میره حاجتش هم میگیره، بارها از این طرف اینو میگه. اونجا میاد میگه نه ابوالسلط که نقل کنه ضعیفه، اینجا میگه نه اصلا ابوالسلط تو کار نداریم، خودش اساسا ضعیفه. میگه من به این نتیجه رسیدم که این حرفا رو خود امام رضا علیه السلام زده، لذا من نمیتونم قبول بکنم.
امکان تحریف کتاب دوم نیست؟
نه نه نه، کتاب برای خودش و هیچ مشکلی هم نداره. این یک مدل. یعنی ما شبیه این گونه برخوردها رو از کسانی که مخالفین امام رضا علیه السلام بودند زیاد دیدیم. آمدند و مطرح کردند که حضرت خب ضعیف بوده. یا نمونه دیگه خدمت عرض کنم، الکامل فی التاریخ، آقای ابن عسیر دیگه سرشناس، مورخ سرشناس اهل سنت، ببینید چی میگه راجع به امام رضا. که سال 203 آمد علی ابن موسی رضا چطور از دنیا رفت؟ علی ابن موسی رضا انگور خیلی دوست داشت، پرخوری کرد، لذا سکته کرد و مرد. نگاه کنید، فی هذا السنه مات علی ابن موسی رضا و کان سبب موته انه اکل عنبا اکثر من فمات فجأتا، زیاد انگور خورد سکته کرد. این در آخر ماه سفر بود. خب ما آخه واقعا از امام رضا علیه السلام که این همه کرامت داشته برای اهل سنت، حالا شیعه رو کار نداریم، شیعه که جای خود دارن، اما واقعا این مدل برخورد کردن، این گونه تحریف تاریخ. بعد یه عده گفتن مأمون امام رضا رو مسموم کرده در انگور و حاضا اندی بعید و نه، من این حرف رو قبول نمی کنم، همون حرف که اول زدم درسته،
چیزی که خودم تفسیر کردم،
چیزی که خودم میگم. آخه چقدر نسبت به ائمه علیهم السلام ظلم. از اون طرف کرامات ائمه حاجت که میخوان، میرن در خانه ائمه حاجت میگیرن، از این طرف مشیرشون برطرف شد، نه آقا این آدم ضعیف بوده، نه آقا این آدم پرخور بوده، نه آدم چطور بود، این گونه بوده. یعنی این تناقضات رو ما متاسفانه میبینیم. زمانی که شما بر روی یک مبنای درست دنبال اتباع از اهل بیت علیهم السلام نباشی، نتیجه این خواهد شد. اما من یک فضیلت بسیار عجیب از امام رضا علیه السلام نقل کنم از کتاب تاریخ نیشابور آقای حاکم، تاریخ نیشابور، الحاکم ابو عبدالله محمد ابن عبدالله اصفهانی. در این کتاب میاد در صفحه 26 راجع به امام رضا علیه السلام نقل میکنه و روات از حضرت که کسانی بودن، یکی یکی مطرح میکنه. اینجا امیر المؤمنین علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم، ابوالحسین کنی حضرت ابوالحسین میگه، الامام الشهید ورد بن شابور سنت معتین، سال 200 بن شابور آمد و استشهد به سناباد، در سناباد شهید شد، مسمومش کردند در تاریخ فلان، در تاریخ حالا یه تاریخ مطرح میکنه. و قال الرضا رضی الله عنه، امام رضا فرمود. خب یه جمله که حضرت مطرح میکنه، مثلا من بیام بگم اگر من از دنیا رفتم به زیارت قبر من آمدید، چنین و چنان ثواب دارید، خب من چگونه میتونم همچین حرف بزنم؟ یا باید به وحی مربوط متصل باشم، یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خصوص در مورد من چیزی فرموده باشن، نسلن در نسل به من رسیده باشه. امام رضا علیه السلام میفرمان منظارنی علی بعد داری، کسی که با وجود این که من خانم از او دور است، من در یک مکان دوری هستم از بقیه، به زیارت من بیاد، اتیته یوم القیامه فی ثلاث مباطن حتی اخلص او من احوالها، اولا من در قیامت میتوانم نجات بدهم مردم رو، بعدش هم تضمین میکنم در سه جا به نزد او میآیم، من میام پیشش تا او رو از مشکلات اون سه جا نجات بدهم. یک، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، وقتی کتابها نامه اعمالها با پرواز میاد به دست راست و چپ مردم قرار میگیره، اصحاب یمین از اصحاب شمال شناخته میشوند، اونجا میام نجاتش میدم. و عند الصراط، کنار پل صراط میام نجاتش میدم. و این دل میزان هنگام حساب و کتاب میام رو نجات میدهم. و قال الرضا از روایت های خود امام رضاست، قطعی میگه، میگه مثلا من نیاز به سند برای این ندارم، این برام یک امر مشخصه که امام رضا علیه السلام چنین مطلبی فرموده است. حالا سوال آقایان اهل سنت، امام رضا علیه السلام که چنین چیزی فرموده آیا به غیب متصل بوده؟ یا پیغمبر یک چنین چیزی رو برای 8 نسل بعد از خودشون بیان کرده بودند؟ چه جایگاهی داره امام رضا؟ آیا کسی از صحابه میتواند چنین تضمینی بکند که من بعد از مردن اگر به زیارت قبرم آمدید چنین کاری برای شما انجام میدهم؟ محل دفن خودشون رو که بعد داره است مشخص میکنند، جایگاه خودشون رو در قیامت مشخص میکنند، برای یک تضمینی هم میدهند. یا باید بگید حضرت دروغگو بوده نعوذ بالله، یا باید بگید به وحی متصل بوده، یا باید بگید از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسلا در نسل رسیده است تا به ایشان. خب این چه جایگاهی است که ائمه شیعه داشتند؟ آیا واقعا دیگران با اون حضرت قابل مقایسه هستند؟ این هم یکی دیگه از مسائلی که در مورد اون حضرت است. البته روایات اهل سنت در مورد امام رضا علیه السلام فراوان است و اگر بخوایم به همه اونها بپردازیم بسیار طولانی میشه. من فقط یکی از دیگه از ماجراهای خیلی معروف رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. ماجرا اینه که یک شخصی داشت در حاکم خراسان داشت در خراسان در منطقه‌ای که بود میرفت. در کتاب‌های متعدد این رو نقل کردن، من اونی که خدمتتون عرض می‌کنم از حالا عبارت رو بیاورم، این رو از چندین کتاب نقل کردن، از جمله حاکم نیشابوری رو مطرح کرده. در کتاب خودش متن رو مرحوم آقای مرحی، چون کتاب در دسترس من نبود، متن رو از کتاب حقاق الحق شرح حقاق الحق آقای مرحی برای شما مطرح میکنم. میاد میگه که قال الحاکم سمعت ابو الحسن ابن منصور العلوی، حاکم میگه از ابو الحسن ابن منصور علوی شنیدم، سمعت عمی از عموم شنیدم، ابا محمد از ابا نصر ابن ابی الفضل ابن محمد شنیدم، از حاجب حموی ابن علی. حموی ابن علی حاکم کل استان خراسان بود. استان خراسان در اون دوران به اندازه بزرگتر از افغانستان امروز، افغانستان و خراسان هایی که الان هست و مقداری از تاجیکستان، این هم شد استان خراسان در اون دوران. یعنی یک منطقه بود، منطقه خراسان، یک فرماندار داشت. میگه از حاجب حموی شنیدم که یه روزی با حموی داشتم در بلخ میرفتم، فرکب یوما و انا معه، یه روز سوار شد منم همراه او رفتم، فبینا نحن فی سوق بلخ، وقتی ما در بازار بلخ بودیم یه شخصی رو دید، فوکل به، سری نیروها رو فرستاد گفت بگیرینش، و قال احملوه الی الباب، بیاریدش دم در قصر، ثم من عند انصرافه امر به احضار حمار، کارش که تمام شد داشت میرفت گفت یه الاغ تهیه بکنید، حمار فاره، یک الاغ به اصطلاح خوش سواری، و سفرتن و جبنتن، یه سفره غذا، پنیر، و معتی درهم و 200 سکه نقره.
کسی که گرفته بودن؟
نه، پادشاه حاکم خراسان گفت اینها رو آماده بکنید. فلما احضره، اینا رو که آوردند، یک الاغ مرکب راهوار، یک سفره، مقداری پنیر و 200 سکه، قال هات الرجل، گفت اون شخص رو بیارنش، فجیع به آوردنش، فلما وقف بین یدی قال صفعتنی صفعتن و انا اقتصها من کل یوم، یه سیلی به من زدی، من میخوام قصاصت کنم. حالا اون طرف سلطان خراسان، حاکم خراسان، سیلی زده. اتذکر الیوم الذی زرنا جمیعا قبر الرضا رضی الله عنه، یادت یه گروهی بودیم با هم رفتیم زیارت قبر امام رضا، فدعوت ان، تو دستو بلند کردی، و قلت اللهم ارزقنی حمارا، گفتی خدای به من یک الاغ بده، و معتی درهم و 200 سکه و سفرتن فیها جبنه و خبزه. یه سفره غذا توش پنیر باشه و نان. و قل تو انا، اما من چی گفتم؟ اللهم ارزقنی قیادت خراسان. من گفتم خدایا میخوام فرماندار کل خراسان بشم، استاندار خراسان بشم. فصفعتنی، تو با من یه سیری زدی و قلت لا تسأل ما لا یکون، چیزی که نمیشه نخواه، چیزی که میشه بخواه. من چیزی که میشه یه اولاغ خواستم و یه کیسه 200 درهم و یه کیسه سفره نان و پنیر، اینا رو خواستم، این میشه. چیزی که نشدنیه نخواه. اما تو یه چیزی میخوای که فرمانداری خراسان به تو میرسه. فالآن قد بلغنی الله عز و جل معمولی، خدا من رو به آرزوم رسوند. و بلغک معمولک، تو هم به آرزوت رسوند. و صفعتولی علک، اون چکی هم که زدی من بهت خواهم زد. خب نگاه کنید، خودشون میگن چنین مدلی امام رضا علیه السلام حاجت میداده. من همین امروز داشتم یه جستجوی اجمالی میزدم، چندین کلیپ از معجزات و کرامات امام رضا علیه السلام که همه دیدند تو اینترنت موجود هست. یعنی اتفاقات بسیار عجیب. کور مادرزاد نابینا شده، نابینای مادرزاد بینا شده. یک ماجرایی که مرحوم آیت الله مصباح یزدی مطرح می‌کردن، گفتن خودشون دیدن کسی که اصلا چشم نداشته چشم دار شده. میگفتن من خودم دیدم کسی که چشم نداشت. بله، گفت کسی که چشم نداشت خودم دیدم، انگار یک دستی آمد نه چشم براش نقاشی کرد و بینا شد. خب من خودم در حرم امام رضا علیه السلام بعضی روزها از معروف اونجا 27 رجب 17 ربیع زیاد شفا میگیرن. من خودم بچه بودم یکی از این روزها در حرم امام رضا علیه السلام دیدم چند نفر فلج پشت سر هم یک یکی شفا گرفتن بلند شدن.
الله اکبر.
خب این دیگه معجزات امام رضا علیه السلام یک مطلبی است مولا درزش نمیره. یک مستندی بود آماده کردن که تعالی امام رضا علیه السلام پخش بشه، احتمالاً فردا صدا و سیما احتمالاً پخشش بکنه این مستند رو، مشهور بودنش آمادش میکردن. خب میدونید اون به اصطلاح دفتر ثبت کرامات امام رضا علیه السلام که اصلا خیلی وقت فعالیت آنچنانی نداشت. چرا؟ گفت همه چی ثبت شده، همه چی میبینی که جلوت هست. گفتن خب آقا ما چند تا از این نابهاشو میخوایم که شما قبلا ثبت کردین. آوردن، اینو نمیخوایم، اینو نمیخوایم، این حالا شاید اشکال تشکیل کنن، این تشکیل کنن، تشکیل کنن. چندین نمونه که به هیچ وجه من الوجود نمیشه تشکیک کرد. پرونده های پزشکی قبلشون، تصاویر قبلشون، شهود قبلشون، پرونده پزشکی بعد، شهود بعد و خود طرف مصاحبه باش بعد، همش صورت گرفته، شفا گرفته. خب آقای سازگار کلیپ شهست اتفاقا یکی از اون موارد همون کلیپ آقای سازگاره که میگه من خودم تو دستم بچه شفا گرفت. یک بچه فلج پاهاش کاملا خشک، میگه من تو دست خودم پاهای این بچه شفا گرفت. دیدم پاهاش انگار مثلا خون جاری شد در بدنش، مثلا شکل با تغییر کرد، شد پاهای سالم بچه شد. خب این هایی که مردم به چشمشون دارن میبینن، واقعا میشود مردم رو بعد از این همه کرامات از امام رضا علیه السلام جدا کرد؟
و هر خانواده و طایفه‌ای دیدن، یعنی هر کس که بری با این همه لطف امام رضا گره خورده زندگی ها
دارند. یعنی هر کسی که شما بگید از پروفسور سمیعی گرفته. بله. که باش مصاحبه کردن و گفتش که دیگه وقتی که حرف از امام رضا علیه السلام شد من دیگه هیچی نمیتونم بگم. آقای فرشیان با اون عظمتش که میگه خب من
وقتی اومد اون ذریح رو طراحی بکنه.
بله. و موقع طراحی خودش میگه اصلا کرامت امام رضا بود مثلا طراحی بکنم. و افراد دیگری، خب اون سرشناسایی که دیگه حالا مثلا آقا بخوایم بگیم من ابوالقاسمی نمیفهمم، فلانی نمیفهمه، فلانی درک نمیکنه، دیگه اونایی که مردم بهشون اعتقاد دارن، اونها رو به عنوان آدم‌های فرهیخته میشناسن، همه اینها کرامات های امام رضا علیه السلام رو قبول دارن، دیدن. حالا یکی میگه آه من نرفتم، ندیدم. خب برای نرفتی، اما واقعا اگر بری نمیشه نبینی، اینقدر اونجا کرامت داره. و جالبم هست، خب کسانی که مشهد رفتن یا مشهدی هستن میدونن گاهی اوقات نقارخانه حضرت بی وقت میزنه.
این حکمت داره.
وقتی بی وقت نقارخانه میزنه یعنی همون موقع نفر شفا گرفته. خبر میده من نقارخانه میزنن. خب تو هفته شما دو بار سه بار این که بی وقت نقارخانه بزنه رو شما
میشنوید.
یعنی خیلی امر عادی شده در اونجا شفا گرفتن و کرامت و حاجت گرفتن. و حالا متاسفانه گرگدا کاهل بود و تقصیر
صاحب خانه
چیست؟ اونها کریم هستن، اینقدر حاجت میدن و اگرم به کسی حاجتش رو ندهند قطعا روز قیامت بسیار بیشتر و بهتر برای او جبران خواهند کرد. خدمت نسته.
خیلی ممنون. استفاده کردیم از محضر استاد ابوالقاسمی تا به این لحظه. بریم با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
امام رضا لیلا و عالم همه مجنونه، هر کی بهشتی میشه به این آقا مدیونه. امام رضا لیلا و عالم همه مجنونه، هر کی بهشتی میشه به این آقا مدیونه. مهمون کل اهل بیتم این عاشقا با چشمای تر، فاطمه داد اختیارو به پسر موسی بن جعفر، فاطمه داد اختیارو به پسر موسی بن جعفر. یا طبیب ابن الطبیب، یا حبیب ابن الحبیب، یا علی موسی الرضا، یا غریب ابن الغریب، یا طبیب. قبله رویایی تو سرزمین توست، یه قبله رویایی تو سرزمین توست. دور ذریعش یوسف تو نوبت دست بوسه، دور ذریعش یوسف تو نوبت دست بوسه. شفا تو خاک ظاهراشه، شفا تو خاک ظاهراشه، در بهش پایین پاشه، در بهش پایین پاشه. هرچی فرشده افتخاری، هرچی فرشده افتخاری، کبوتر صحن و سراشه، کبوتر صحن و سراشه. من گدای خانزاد، دست تو باب المراد، دست خالیمو بگیر یا رضا جان جواد. من گدای خانزاد، دست تو باب المراد، دست خالیم بگیر یا رضا جان جواد. یا طبیب ابن الطبیب، یا حبیب ابن الحبیب، یا علی موسی الرضا، یا غریب غریب، یا طبیب ابن الطبیب، یا حبیب.
بینندگان عزیز و محترم، همراه شما هستیم با ادامه برنامه انیس النفوس. استاد ابوالقاسمی عزیز در قسمت قبل از کرامات امام رضا برامون گفتن. شاعر عزیزی این چنین سروده: با روی گشاده آمده تا مشهد، با روی گشاده آمده تا مشهد، دل را به تو داده آمده تا مشهد، آن کس که فلج بود و شفایش دادی، با پای پیاده آمده تا مشهد. خیلی ممنونیم که با ما همراه شدید. از شما التماس دعای ویژه داریم، در خدمت استاد ابوالقاسمی عزیز هستیم. استاد، شما در قسمت قبل از کرامات امام رضا بیان فرمودید، کمی هم از معارف رضوی برای ما بگید استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در کتب شیعه روایاتی که از امام رضا علیه السلام است بسیار زیاده، با توجه به اون جایگاهی که اون حضرت داشتند و دعزیت ظاهری به مقام نائب السلطان رسیدند، دیگه به عنوان ولی عهدی برگزیده شدند. با توجه به این قضیه فشارها دور و بر اون حضرت کمتر از بقیه ائمه بود، لذا روایات و مکتوبات زیادی از اون حضرت باقی ماند، بر جای ماند، به خصوص که مأمون هم میخواست خودش رو بگه که من قاتل حضرت نبودم. لذا در گردآوری آثار حضرت یه مقداری اون سختگیری که بقیه میکردن انجام نداد، گذاشت که گردآوری بشه. لذا ما عیون اخبار و رضا رو داریم که مرحوم شیخ صدوق گردآوری کردن، این کتاب کامل فقط روایت هایی که از امام رضا علیه السلام رسیده. و در این معارف ما وقتی مراجعه میکنیم اونها رو میبینیم، بسیار معارف والایی است در کتاب شریف کافی. اگر اتاق فرمان تشریف بتونن بدند، بله، جلد اول کتاب الحجه، باب ان الائمه ورثوا علم النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ائمه وارثان علم پیامبر هستند، نه فقط پیامبر و همه انبیا و همه اوصیایی که قبل از خودشون بودند. علی ابن ابراهیم از پدرش عبدالعزیز مهتدی از عبدالله ابن جندب نقل میکنه که به امام رضا علیه السلام کتب علیه رضا، امام رضا بهش نامه ای نوشتند. خب ما اول بریم سند این روایت رو نگاه بکنیم. این روایت رو علامه مجلسی در مرآت العقول جلد سوم، همین روایت رو ملاحظه میکنید، الحدیث الاول حسن و سندش رو میگه معتبر است. شبیه همین رو ما از روضة المتقین داریم، روضة المتقین شرح من لا یحضر و فی الحسن کالصحیح، حسن کالصحیح هست، حسن است اما کالصحیح، به این دلیل که اون کسی که در سند روایت به اصطلاح ممدوح است قبل از او از اصحاب اجماع وجود داره، لذا روایت صحیح به حساب میاد که امام رضا علیه السلام این گونه فرمودند. پس سند روایت طبق مبانی شیعی معتبر است. اما بریم سراغ متنش. امام رضا علیه السلام به اون نامه ای نوشتن: اما بعد، فان محمدا صلی الله علیه و آله کان امین الله فی خلقه. پیغمبر امین خدا در خلق بود، هر ودیعه‌ای که خدای متعال برای مخلوقات فرستاده بود در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، که مهمترین ودیعه هم علم است دیگه، علمی که برای هدایت است، یعنی تمام علوم در اختیار پیغمبر بوده. لذا عنوان باب رو که انتخاب میکنه چی؟ الائمه ورثوا علم النبی. این امین الله رو چی میدونه ایشون؟ اون علوم در اختیار پیغمبر بوده،
یعنی امانتدار اون علوم هستن.
مهمترین چیزی که امانت به حساب می آید علم است. خدا امتحانی که از ملائکه گرفت چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، علم بود. این امانت، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فلما قبض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از دنیا رفت، کنا اهل البیت ورثته، ما اهل بیت وارثان حضرتیم، فنحن امناء الله فی ارضه، ما شدیم امین خدا در زمین، تمام علوم در اختیار ماست. بعد میان این رو توضیح میدهند، بیان میکنند. میفرمان اندنا علم البلایا والمنایا، ما که امین هستیم یعنی چی؟ تمام امتحانات رو ما میدانیم، چه کسی چگونه امتحان خواهد شد، والمنایا چه کسی چگونه خواهد مرد، پایان کار هر چیزی چگونه خواهد بود ما میدانیم. و انصاب العرب و مولد الاسلام، تمام انصاب عرب را میدانیم چون بر عربا خیلی مهم بود این قضیه. مولد الاسلام چه کسانی فطرتشون فطرت اسلامی است. و انا علاوه بر این لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و حقیقت النفاق، ما ببینیم میفهمیم مؤمن است یا منافق است. و این نشیعتنا لمکتوبون به اسمائهم و اسماء آبائهم، شیعیان ما همه اسماشون نوشته است، اسمای خودشون، اسمای پدرانشون. اخذ الله علینا و علیهم المیثاق، خدا هم از ما پیمان گرفته هم از اونها. یردون موردنا، همون جایی که ما وارد میشویم اینها وارد میشوند. و یدخلون مدخلنا، هر جا ما بریم اینا میرن. لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم، شیعیان واقعی ما بر حقیقت اسلام، بر اون اساس اصلی اسلام جز ما و شیعیان واقعیمون
وجود نداره.
بقیه ادعا میکنن مسلمان واقعی هستن، اسلام واقعی، اون ملت اسلام، اساس اسلام در اختیار ماست. نحن النجباء النجات، ما نجیبانی هستیم که نجات پیدا کردیم. نحن افراط الانبیاء، ما هستیم که بازماندگان انبیا هستیم. نحن ابناء الاوصیا، ما ذریه اوصیا هستیم. و نحن المخصوصون فی کتاب الله عز و جل، در قرآن برای ما حق خاص قرار داده شده. و نحن اول الناس به کتاب الله، ما از همه شایسته تریم به کتاب خدا. و نحن اول الناس به رسول الله، ما از همه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولا هستیم. ما هستیم که شرع الله لنا دینه، خدای متعال دین خودش را، تشریعش رو به خاطر ما قرار داده. اگر قانونی قرار داده است، این قانون برای اینکه مردم بیان سراغ ما، یعنی یه ابزاری در اختیار ما باشه، مردم مجبور شند پیش ما بیان. بعد میگه فقال فی کتابه، در قرآن فرموده است. در اینجا شرع لکم، لکم مخاطب کیه؟ خود امام میگه مخاطب این لکم ما آل محمد هستیم. در تفسیر میکنه.
البته استاد من در یک روایتی دیدم که از معصومین که فرمودن اگر در آیات قرآن متشابهات وجود داره به خاطر اینکه مردم بدونن نیاز به امام هست. این درسته؟ این
هم برای اینکه مردم مجبور بشن به امام مراجعه بکنند. بله. شرع لکم یا آل محمد من الدین ما وصا به نوحا، ای آل محمد اگر دینی خدا قرار داد این برای شما بود، همون چیزی که وصا به نوحا، به نوح دادیم. قد وصانا به ما وصا به نوحا، اینجا باز ترجمه میکنند، توصیه کرد به ما همون چیزی که به نوح داده. والذی اوحینا الیک، و آن چیزی که بر تو وحی کردیم، اینجا الیک مخاطب کیست؟ پیغمبر. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و آنچه که به ابراهیم و موسی و عیسی دادیم. پس هر آنچه که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به نوح، به ابراهیم و موسی داده شده، شرع لکم، اونها رو در تشریعی که برای شما اهل بیت است قرار داد. فقط علمنا و بلغنا علم ما علمنا، هر آنچه میدانیم خدا به ما داد. و استودعنا علمهم، و ما را ودیعتگاه علم اونها قرار داد، علم اونها در اختیار ما به امانت قرار داده شده. نحن ورثت اولی العزم من الرسل، ما وارثان انبیاء اولو العزم هستیم. خب برای چی؟ ان اقیم الدین، مخاطب اقیم الدین چه کسی است؟ اینکه دین رو برپا بدارید. فرمود مخاطبش ما آل پیغمبر هستیم. ولا تتفرقوا فیه، از دین جدا نشید، تفرقه نداشته باشید. و کونو علی جماعت، شما همه بر یک جماعت باشید. کبر علی المشرکین، برای مشرکین سنگین است. مشرکین تو این آیه کیست؟ چون ما چند معنا برای شرک داریم. امام رضا علیه السلام تفسیر میکنند، من اشرک به ولایت علی، اینجا کسانی هستند که شریک برای حضرت علی قرار دادند. کبر ما تدعوهم الی، براشون سنگینه، نمیتونن قبول کنن آن چیزی که شما آنها را به سمت آن دعوت میکنید. اون چیه؟ من ولایت علیه، ولایت علی ابن ابی طالبه. شما دعوت میکنید من اشرک به ولایت علی را به ولایت علی. همینجا من یک پرانتزی باز کنم، سند روایت که معتبر بود، بعضی میگفتن اهل بیت دعوت به تشیع نداشتن. نه آقا، اهل بیت دعوت به ولایت مؤمنان داشتن. ان الله یا محمد یهدی الیه من ینیب و من یجیب و که الی ولایت علی. تنها کسی به سمت ولایت حضرت علی می آید که چی باشه؟ اهل انابه باشه، اهل تضرع باشه، اهل خضوع نزد خدا باشه. اما اگه واقعا قلبش خاضع نباشد، اهل انابه نباشد، نه، اونها به سمت ولایت حضرت علی علیه السلام نخواهند.
یعنی اگر کسی از ولایت امیرالمومنین روی برمیگردونه، این یک قصه درونی داره.
یک قصه درونی داره، یک علتی داره. اگر واقعا به این صورت است که این شخص دنبال انابه به درگاه خدا نیست، دنبال تضرع نیست، نه، اونها به سمت ولایت نخواهند اومد، روی گردان میشن. اما نه اینکه هر کسی هم نفهمید او اهل به اصطلاح انابه نبوده، خیلی بهشون نرسیده علوم.
آه، یعنی مستضعف.
اما اگر به کسی گفتی و قبول نکرد، او اهل انابه نیست.
نیست.
اینطور داره بیان میکنه. این یکی از روایاتی که از امام رضا علیه السلام آمد. روایت دیگری که باز با سند صحیح آمده در عیون اخبار و رضا علیه السلام جلد دوم، سند روایت هم معتبر است، احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی ثقه است، علی ابن ابراهیم ثقه، پدرش ثقه، عبدالسلام ابن صالح هروی ثقه. قال سمعت دعبل ابن علی الخزاعی، از دعبل شنیدم، دعبل شاعر معروف شیعه، لما انشدت مولای رضا علیه السلام قصیدتی التي اولها مدارس آیات خلت من تلاوت و منزل وحی مغفرل یا مغفرل عرصات. این شعر شعر معروفی است نزد عرب ها، از اون شعرهایی است که به اصطلاح درش خصوصیت های ادبی زیادی به کار رفته. خب میگه این شعر رو که پیش امام رضا علیه السلام خوندم، یک بیت راجع به امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا گفته بودم، خروج و امام لا محالت خارجون، امامی خواهد آمد که قطعا قیام میکند، یقوم على اسم الله والبرکاتی، قیام میکند با اسم خدا، بسم الله میگه برکت میاره، یمید فینا کل حق و باطل، تمام حق رو از باطل جدا می کند، و یجزی علی النعماء و النقماتی، بر نعمتها و بر بدیها جزا خواهد داد. کار خوب کنی جزای خوب، کار بد بکنی جزای بد. همون چیزی که خدای متعال به حضرت ذوالقرنین گفت، هذا عطاؤنا فامنن، و همون چیزی که به خیر حساب. میگه بکر رضا علیه السلام بکاء شدیدا، میگه راجع به امام زمان صحبت کردم، امام رضا علیه السلام خیلی گریه کردن، بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن یا خدایی نطق روح القدس علی لسانه که بهذا این بیت،
عجب،
این دو بیت رو روح القدس از زبان تو خواند، نطق علی لسانه، یعنی اون موقعی که زبانت داشت حرکت میکرد روحت متصل به روح القدس شده بود. عجب. فهل تدری من هذا الامام و متى يقوم، میدونی این امام چه کسی است و کی قیام خواهد کرد؟ فقط یه چیزی شنیده بود، شعری گفته بود که کسی میخواد قیام بکنه، فقلت لا یا سیدی، نه آقا جان نمیدونم، الا انی سمعت بخروج امام منکم یطهر الارض من الفساد و یملوها عدلا، من شنیدم که امامی از شما اهل بیت قیام خواهد کرد و زمین را از فساد پاک خواهد ساخت و پر از عدل خواهد کرد.
استاد یه سوال اینجا چون شاید برای بینندگان سوال بشه، تفکر راجب مهدویت و خروج امام پس در میان شیعیان وجود داشته قبل از امام حسن عسکری، قبل از امام هادی، این پس وجود داشته درسته؟
نه فقط مهدویت بلکه تفکر غیبت هم موجود داشته. ما کتاب الغیبت داریم از زمان امام صادق علیه السلام، اصحاب امام صادق نوشتن که امام آخر غیبت خواهد داشت.
پس این وجود داشته.
بله، این تفکر در نزد کسانی که اهل فن بودند، اهل علم بودند، مراجعه به روایات معصومین علیه السلام کرده بودند، زیاد بود، میدونستن این قضیه رو. گفتم آقا من شنیدم که یک کسی خواهد آمد. فقال یا دعبل، آیین وهابی میگن آقا یک روایت میخواییم به اسم، الامام و بعدی محمد ابنی، بعد از من فرزندم محمد است، امام جواد، محمد تقی، دهم علی النقی، و بعد محمد ابنه علی، و بعده و بعد علی ابنه الحسن، بعد از او فرزندش حسن، و بعد الحسن ابنه الحجه، اون لقب خاص حضرت، المنتظر فی غیبته. یکی از روایات غیبت قبل از غیبت همینه، کسی که در زمان غیبتش انتظارش رو میکشند، المطاع فی ظهوره، و وقتی ظهور بکند همه ازش اطاعت میکنند، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، بدان خروج او قطعی است، اگر از دنیا، عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج، خدای متعال آن روز را انقدر طولانی می کند که او قیام بکنه، فیملعها عدلا، زمین رو پر از عدل می کنه، همه چیز در جای خودش قرار خواهد گرفت، کما ملعت جورا و ظلما، همونطوری که پر از ظلم و جور شده، و اما متا، اما اگر بگم چه زمانی ظهور خواهد کرد، فا اخبارون عن الوقت، این خبر از وقت است که ما اینو انجام نمیدهیم. ولقد حدثنی ابی، پدرم نقل کرد، از پدرش، از پدرانش، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهشون گفته شد یا رسول الله متا یخرج، اون کسی که از ذریه شما قیام میکند کی خروج خواهد کرد؟ فهمن مثله مثل الساعه، مثل قیام قیامت است، لا یجلیها لوقتها الا هو، پرده را از زمان آن بر نمی دارد جز خود خدای متعال، فقط خداست، میگه الان وقتش شد، باید انجام شود، ثقلت فی السماوات و الارض، علمش بر آسمان و زمین سنگینه، اونا نمیتونن علم این قضیه رو تحمل بکنن، لا یأتیکم الا بغته، ظهور ناگهانی خواهد بود، لذا ما هر آن باید انتظار ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشه.
این در واقع ترجمان دیگه از کذب الوقاتون دیگه، درسته؟
یکی از روایت هایی که مضمونش کذب الوقاتون است دقیقاً همین است که ما به هیچ وجه نه وقت عین نمی کنیم، ما تنها کاری که می کنیم می گوییم حضرت خدای متعال زمان ظهورشون رو براشون معین می کنن و ایشون باید چیکار کنن؟
استاد من بذارید این سوال رو بپرسم، چون خیلی برای بینندگان و خودمون این سوال مطرح شده، این که وقت تعیین نمی شه کرد حتی به صورت کلی؟
بله طبعا. کلی یعنی چی؟
یعنی اینکه شاید کسی بگه نمیشود گفت در فلان ساعت فلان روز، ولی شاید اولیای الهی بتونن به صورت کلی بدونن در قرن فلان، در دهه فلان،
حتی قرن و دهه هم نمیشود گفت، به این دلیل که ما روایات متعددی داریم که زمان ظهور حضرت بدا بردار است، زمانش و نه خود ظهور، زمان ظهور حضرت و زمان تشکیل حکومت اسلامی بدا بردار است، با توجه به این قضیه هیچ کس جز خدای متعال نمیتواند چنین چیز رو مطرح بکنه. البته در یکی از جلسات برنامه های مهدویتی که جمعه شب هست، آقای هوشیار به نظرم خیلی قشنگ آمدند، 3-4 هفته قبل بود، مفصل راجع به این قضیه صحبت کردند. خب آقا ما خروج یمانی رو قبل از ظهور حضرت داریم، اگر حال درست باشه روایتش، سفیانی رو داریم، نفس زکیه را داریم، چی داریم چی داریم. و خیلی قشنگ تحلیل کرد که اون اتفاقی که تنها اتفاقی که همزمان با ظهور است و هیچ بدا ندارد صیحه آسمانی است، اما بقیه اولا ممکن است درشون بدا رخ بده، ثانیا ممکن است ما تشخیص ندهیم. خب الان داعش اومد، یه دفعه سفیانیه، خب حالا بعد من شد نبوده، کس دیگری بیاد، ما از کجا یقین کنیم سفیانی است؟ این که ما تشخیص بدهیم چه کسی سفیانی است، اینا هیچ کدام برای ما قطعی نیست.
و اینکه میفرمایید بدا برداره، یعنی احتمال کلا کان لم یکن بشه این نشانه
زمان
زمانش
خود نشانه ها بله. روایتی است مرحوم نعمانی در کتاب خودش، آخرین روایتی که آورده اینه، میگه اگر شما یقین داشتید حضرت از بابی خواهد آمد، یعنی چی؟ یعنی به شما گفته بودن حضرت از اینجا میاد، اما از یک باب دیگری آمد، فلاتون که روح منکرش نشید. یعنی همه اینهایی که ما گفتیم بدا بردار، احتمال داره محقق، یک کتاب علامت ها رو آورده، آخرش این یه روایت آورده. یعنی مردم حواستون رو جمع بکنید، این علامت هایی که بیان میشه اینها هیچ کدام قطعیت 100% نداره، ممکنه درش بدا رخ بده.
خب اگر صلاح بدین دوستان میخواید یه فاصله کوتاه داشته باشیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه هستید، انشالله با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
چجوری از دادن بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا نرمت بدم یه سلام، بهونه یه دستای گدایی.
بینندگان عزیز لازم به ذکره که شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که توسط همکارانم زیر نویس میشه با ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو در برنامه مطرح بکنید انشالله. در خدمت استاد ابوالقاسمی بودیم با معارف رضوی. استاد برامون از معارف رضوی میفرمودید سراپا گوشیم.
بله، یکی دیگه از معارف رضویه که بسیار مهم است و حتی مقام معظم رهبری به این قضیه بسیار تأکید داشتند و روی اون تأکید کردن دقیقا مسئله نامه جوامع و شریعه امام رضا علیه السلام است. من اگر عبارت ایشون رو پیدا بکنم، اول آن چیزی که در مورد امام رضا علیه السلام فرمودند، بله، عبارت که ایشون می‌فرمایند به این صورت است: امام با قبول ولیعهدی دست به حرکتی می‌زند. این نامه رو برای کنگره امام رضا علیه السلام فرستادند، نامه در پیام به کنگره علمی بین المللی امام علی بن موسی رضا 18/5/1363 در سایت فارسی داد خامنه‌ای هم این به اصطلاح نامه موجود هست. می‌فرمایند که بله، حالا اگر بشه خود سایت رو هم باز بکنم از سایت بخونم. این پیام به کنگره علمی بین المللی امام علی بن موسی رضا علیه السلام، ممکن است بفرمایید ببینید تصویر رو؟
دوستان اتاق فرمان اگر امکانش هست تصویر لپتاپ رو
بله در سایت خامنه‌ای‌ایار پیام به کنگره علمی بین المللی امام علی موسی رضا میان در اینجا راجع به بهره برداری اصلی امام از این ماجرا، یعنی ولایت اهلی، بسی از این مهمتر است. امام با قبول ولیعهدی دست به حرکتی میزند، بیارم عبارت رو، بله، که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل بیت علیهم السلام در سال 40 هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی‌نظیر بوده است و آن برملا کردن داعیه امامت شیعی، یعنی علنی مطرح کردن مسئله امامت شیعی است در سطح عظیم اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان هاست. تریبون عظیم خلافت در اختیار امام قرار گرفت و امام در آن سخنانی را که در طول 150 سال جز در خفا و با تقیه و به خصیصین و یاران نزدیک گفته نشده بود با صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه که آنها قرار نمی گرفت آن را به گوش همه رساند. مناظرات امام در مجمع علما و در محضر مأمون که در آن قوی ترین استدلال های امامت را بیان فرموده است. یکی از مناظرات من در همین شبکه در روز ولایت امام رضا علیه السلام عرض کردم، اون مناظره معروفی که با رؤسای تمام فرقه های فکری صورت گرفت که معجزات فراوانی هم در همون رخ داده. بعد مقام معظم رهبر این فرمان نامه جوامع الشریعه که در آن همه رؤوس مطالب عقیدتی، رؤوس و فقهی شیعی را برای فضل ابن سهل نوشته است، حدیث معروف امامت که در مرو برای عبدالعزیز ابن مسلم کرده است، قصائد فراوانی که در متن آن حضرت به مناسبت ولایت اهلی سروده شده و برخی از آن مانند قصیده دعبل و بونواس همیشه در شمار قصائد برجسته عربی به شمار رفته است، نمایشگر این موفقیت عظیم است. خب اینی که الان ما مطرح کردیم، این نامه جوامع و شریعت چیست؟ از خود اویون و اخبار و رضا علیه السلام بیاورم که باب و ما کتبه و رضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. یک باب مرحوم شیخ صدوق این روایت رو آورده، چندین سند براش مطرح میکنه: عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالحسین شابوری، علی ابن محمد ابن قتیبه شابوری، از فضل ابن شازان که او میگوید، فضل هم کتابی داشته، کتاب احادیث امام رضا علیه السلام. سأل المأمون علی ابن موسی رضا علیهم السلام ان یکتب له محض الاسلام علی سبیل الایجاز والاختصار. گفت آقا خلاصه احکام اسلام به من یاد بدین.
احکام اسلام یا بگیم خود
اسلام، خود اسلام. یه سری چیزهای دیگری از فروعات ایناست. اساس اعتقادات، اساس واجبات و محرمات، اساس مستحبات و مکروهات، این رو میخوام یاد بگیرم. خلاصه چیه؟ فکتب علیه السلام ان له ان محض الاسلام، خلاصه اسلام این است. حالا تو بعضی از متن ها میفرمان که حضرت به فضل ابن سهل گفتن، که به سهل گفتن تو بنویس این رو، و او هم نوشت شهادتا لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا فردا صمدا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا قدیما قائما باقیا عالما لا یجهل، صفات خدا رو مطرح میکنند. بعد راجع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، لا نبی بعده، بعدشون نبی نمیاد، لا تبدیل لملت، دینشون تغییر پذیر نیست، ولا تغییر لشریعته، هر آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است این باید قبول بشه، باید مورد تصدیق قرار بگیره، و هر آنچه که بقیه انبیا آوردن، و دین اسلام خاتمه همه دین ها و کتاب هاست. بعد قرآن رو مطرح می کنند، تصدیق به کتاب هل عزیز، قرآن مورد تایید بعد باشه، لا یأتی الباطل من بین یدی و من خلفه، نمی شود چیزی داخل قرآن کرد، حق من فاتحتهی الى خاتمته، از اول تا آخرش حق است. خیلی مهمه اونا که شیعه متهم تحریف قرآن میکنن، آقا امام رضا تایید فرمودن از اول تا آخر این قرآن که دستون حق است. نؤمن به محکمهی، متشابهی، خاصهی، عامهی، وعدهی، وعیدهی، ناسخ منسوخ، قصص و اخبارش. این هم خیلی مهمه، چون بعضی ادعا میکنن آقا این قصه ها یه چیزی گفته واقعیت نبوده. نه، تمامش حتی قصه و اخبارش واقعیته، هیچ کس نمیتواند شبیهش بیاورد. از اینجا شروع میشه اساس اختلافات. و ان دلیل بعدهو، راهنمای مردم بعد از پیغمبر کیست؟ حجت بر مؤمنین چه کسی است؟ کسی که متولی امور مسلمین است چه کسی است؟ کسی که سخنگوی قرآن است چه کسی است؟ کسی است که عالم به کل احکام قرآن است چه کسی است؟ برادر پیغمبر، خلیفه پیغمبر، وصی پیغمبر، ولی پیغمبر، کسی که به منزله هارون از موسی بود چه کسی است؟ علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المهجرین، افضل الوصیین، وارث علم النبیین و المرسلین، بعد از او امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی باقر، جعفر صادق، موسی ابن جعفر کاظم، علی ابن موسی، محمد ابن علی تقی جواد، علی ابن محمد هادی، حسن ابن علی، سپس حضرت مهدی ارواحنا الله تعالی اشهد لهم بالوصیه والامامه و ان الارض لا تخلو من حجت الله تعالی علی خلقه، زمین از حجت الهی خالی نمیشه در هر زمانی، در هر اوانی. اینها عروه الوثقا هستند، اون ریسمان محکمی که باید به شنگ زد، ائمه هدایت هستند، حجت بر اهل دنیا هستند تا قیامت بشود و هر کسی باهاشون مخالفت بکند، هر کسی میخواد باشه، گمراه است، ظالم و ذل است، دیگران رو هم گمراه میکنه، باطل است، تارک حق است، تارک هدایت است، انهم المعبرون عن القرآن، اونها هستند که از زبان قرآن سخن میگویند، و ناطقون عن الرسول بالبیان، اینها سخنگوهای پیغمبر هستند، و من مات ولم يعرفهم مات میتة جاهلیه، هر کس بمیرد و اینها را نشناسد به مرگ جاهلیت
مرد. استاد البته این رو خود ما هم درک میکنیم، امروز با تشتت آرایی که حول قرآن هست، حول سنت هست، حقیقتا انسان میبینه نیاز به یک سخنگو از جانب خدا و پیغمبر هست.
واقعا اینطوره. خب الان هر گروه ادعا میکنه ما طرفدار قرآن هستیم،
اصلا نمیشه هیچ
بعد قرآن هم میاره بهش استناد میکنه. خب کدوم یکی از اینا واقعا فهم صحیح از قرآن است؟
و حقیقتا پیغمبر نیاز به یک سخنگو در میاره،
یک نفری تعیین شده از طرف خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به اون مراجعه بکنید. بعد شروع میکنن ان من دینهم، اون رؤوس اخلاقیات رو اول میگن، ورع، عفت، صدق، صلاح، استقامت، اجتهاد، ادای امانت به بر و فاجر، طول سجود، صیام نهار، قیام لیل، پرهیز از محارم، و انتظار الفرج به صبر، و حسن العزا، خوب عزاداری کردن، و کرم صحبه، خوب با دیگران زندگی کردن. بعد بیان سراغ وضو، احکام رو بیان میکنن. وضو خدا چجوری گفته؟ وجه و یدین. خدا چی رو گفته؟
همونجوری که خدا گفته،
من المرفقین، از آرنج. امام رضا علیه السلام میگه بشور. حالا امام رضا علیه السلام شیعه بوده یا سنی؟ میگه آه یه روایت بیار ائمه اینطوری بوده گرفته باشن. خب ما ده ها روایت داریم با احسان رسای، یکیش این روایته. مسح الرأس و رجلین، سر و دو پا رو باید مسح کرد، واجبش یک بار.
استاد البته اهمیت این نامه به نظر حقیر بیشتر میشه از این جهت که داره به مأموم مینویسه و
بله برای مأمونه وضو رو مطرح میکنند. بعد
یعنی حضرتون عقاید حقه شیعه رو کاملا بیان
درست میکنه. آقا آیان چیزهایی که اهل سنت به عنوان مبتلات وضو میگن درسته یا اون که شیعه میگه؟ نه اون که شیعه میگه. آیا مسح بر خفین داریم؟ نه مسح بر خفین نداریم. من مسح علی الخفین فقط خالف الله تعالی و رسوله و ترک فریضه می کتابه. یعنی یکی یکی اون مسائل اصلی اختلافی رو اون جاهایی که اختلاف شده حضرت دارن بیان میکنن که درستش چیست. غسل جمعه سنت است، غسل عیدین، غسل دخول مکه، مدینه، غسل زیارت، غسل احرام. بعد اینها رو مطرح میکنن، نمازها رو مطرح میکنن، چگونه باید باشه. ولا صلاة خلف الفاجر، آیا پشتر فاسق و فاجر میشه نماز خوند؟ شیعه میگوید فقط پشتر عادل. سنی ها میگن نه پشتر فاجر هم میشه. امام میگن نه، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا یقتدا الا به اهل الولایه. امام جماعت فقط بعد اهل ولایت حضرت علی علیه السلام باشه. آیا به فتوای ابو حنیفه که میشه و در جلد میته نماز خوند درست؟ نه خیر. آیا در لباس در پوست درنده ها میشه؟ نه خیر. در تشهد اول نمیشه و سلام گفت، اینو بگی نمازت باطل میشه. بعد و اذا قصرت افطرت، افطار واجبه، نخوری هم روزت درست نیست. اهل سنت میگن نه بخوری اشکال.
پس قائلانی داره هر کدوم از این فرض.
بله دقیقا در همین ها تکبیر بر نماز میت چند تاست؟ و الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، پنج تاست. کمتر بگی مخالف سنتی. مرده رو چجوری تو قبر بذاریم؟ اجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنه. جالب اینجاست اهل سنت هم دقیقاً همین از امام رضا علیه السلام نقل کردن. یعنی نقل کردن امام رضا در همه نمازها چیکار میکرد؟
جهر به بسم الله داشتن.
من بیارم اگر بله. در سیر اعلام و نبلا آقای ذهبی نقل میکنه از احمد ابن خالد زهلی امیر صلیت و خلف علی رضا به نیشابور، پشتر امام رضا نماز خوندم، خوشا به حالش. فجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی کل
سوره،
هر سوره میخوند چیکار میکرد؟
بسم الله رو بلند.
بعد یه شعری هم حالا اینجا مران دیدم، میگه که به یه شخصی گفتن چرا شعر در متن امام رضا نمیگی؟ یه شعری سرود، شعر اینطور بود: فعلامه ترکت مذهب موسی بالخصال الذي تجمعنا فيه، تو که برای همه شعر گفتی چرا برای امام رضا نگفتی؟ قلت لا اهتدی لمده امام کان جبریل خادما لابی. من بیا متن امامیو بگم که جبریل خادم پدرش بوده؟
الله.
بعد ذهبی میگه نه خیر، لا یسوق و اطلاق هذا الاخیر الا به توفیقن به توقیفن، تا زمانی که روایت نباشه ما قبول نمی کنیم. جبرئیل معلم پیغمبر بوده. آقا روایت حضرت هم کنت و نبیین و آدم بین الماء و طین، من نبی بودم آدم بین خاک و گل بود. حالا دیگه متاسفانه فضیلت پیغمبر هم بگی ذهبی قبول نمی کنه. بریم ادامه نامه جوامع الشریعه. زکات رو مطرح میکنن، چگونه باید باشه. ولا یجوز و دفع الا الى اهل الولایه، زکات فقط باید به اهل ولایت داده بشه، به غیره او داده نمیشه. اکثر حیض 10 روزه، اقلش 3 روزه. احکام حیض رو نفاس رو مطرح میکنن. بعد میان مطرح میکنن ولا یجوز ان یصلی تطوع فی جماعه، تراویح میشه خوند، جماعت نباید بخونی. لأن ذلک بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار. یعنی هر بخشش دارن میگن چی؟ آقا حق با شیعیان منه، حق با شیعیان منه، حق با شیعیان منه. بعد احکام دیگری رو مطرح میکنند تا اونجا که میرسه به متعتین. بعض مدعیان رو مطرح میکنن، میگن خدا دو مدعه در قرآن آورده، مدعه نساء، مدعه حج، اینا رو باید قبول بکنن. میان در ادامه آیا اعتقاد جبر درسته یا تفویض؟ میگن هیچ کدوم. افعال بندگان این رو خدای متعال خلق میکند، خلق تقدیر، لا خلق تکوین، که این خودش مفصل بحث داره، والله خالق کل شیء. لا نقول بالجبر و تفویض، نه جبر رو قبول داریم نه تفویض رو، هیچ طرفی از طرف سنی رو ما قبول نداریم وسطش. والله لا یأخذ البریه بالسقیم ولا یعذب الله تعالی على اطفال بذنوب الآباء، خدا فرزندان رو به خاطر گناهان پدرشون عذاب نمیکنه. بعد میان فرق بین مسلم و مؤمن رو مطرح میکنن، میگن ما یک مسلم داریم، یک مؤمن داریم، یک فاسق داریم. خب این تقسیم بندی سنی‌ها نداشتن اینگونه که امام رضا فرمود. یه عده میگفتن خوارج اگر گناه کبیره بکنی کافر میشی، یه عده میگفتن هر کار کنی از ایمان خارج نمیشی، که مرجعه شدن. و ان الدار الیوم دار تقیه، الان دار دار تقیه است، علاوه بر دار اسلام و دار کفر و دار ایمان دار تقیه هم میگن ما داریم. یعنی ما جایی که اسلام هست و هی دار اسلام، دار اسلام هست، اما یه سری از وظایف ایمان رو نباید انجام بدی، یه کار رو باید ترک کنی، اشکال نداره ترک بکنی.
یعنی زمان زمان تقیه است.
امام رضا با این که به اصطلاح ولیعهد میگه من تقیه میکنم. بعد از اون میان راجع به عذاب قبر، منکر و نکیر، بعث بعد الموت، یک سری عبارت هایی داره. آقا محض ایمان، محض اسلام این است، والبراء من الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وسلم و هموا باخراجهم و سنوا ظلمهم و غيروا سنه نبيهم. محض اسلام براءت از ناکسین و قاسطین و مارقین است، کسانی که پرده خانه پیامبر را دریدند و بیعت امامشان را شکستند و اون زن رو بیرون آوردند و با امیر مؤمنان جنگیدند و شیعیان متقین را کشتند. این جزء دین به حساب میاد.
این واجبتون قید برای اون،
بله، برای این والبراءت و واجبتون، والبراءت و واجبتون،
خبرش اونجاست.
والبراءت من نفل اخیار، از کسانی که اخیار رو تبعید کردند و شردهم و آوت تردا اللعنا، اما دشمنان دین رو آوردند در مدینه قرار دادند و جعل الاموال دورتن بین الاغنیا، و اموال رو بین اغنیا یک به اصطلاح بخور بخوری انجام دادند و استعمل السفها و سفها رو به کار گرفتند. چه کسانی؟ مثل معاویه، عمرو بن العاص، و براءت از طرفداران اونها و کسانی که با ازدری جنگیدند، انصار رو کشتند، مهاجرین رو کشتند. بعد اسم میبرن از ابی موسی اشعری و طرفداران او، فهم کلاب اهل النار، براءت از انصاب و ازلام، ائمه ضلالت، قادت جور، اینا جزء دین است. براءت از اشباه آقر ناقه، کسانی که شبیه آقر ناقه بودند، او شطور، یک شطوری رو که آیت الله بود کشت و پیکر جهنمی شد. خب آیا واقعا اون شطور جایگاهش بالاتر بود یا امام حسین علیه السلام که پسر پیغمبر، سید و شباب اهل جنته؟ خب اینا که همون بدتره. ولولایل امیر المؤمنین علیه السلام والذین، نه فقط امیر المؤمنین، یه تعدادی از صحابم هستن، والذین مدعو علا منهاج نبیه، ما صحابی رو قبول داریم که لم یغیرو، لم یبدلو، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، ابوالهیثم تیهان، سهل ابن حنیف، عبادت ابن صامت، ابو ایوب انصاری، خزیمه ابن ثابت، ابو سعید خدری و امثالهم رضی الله عنهم رحمت الله علیهم. اگر ما براءت از بعضی از کسانی که اسم صحابی روش نو قاتل امام حسینن داریم،
اینا رو،
این طرف صحابه رو ما میگیم ولایتش رو باید داشته باشی، ول ولایل اتباعیم، باید ولایتشون داشته باشی، و شیعیان اونها، ول محتدین به بهدام و سالکین منهاجهم، شراب را باید حرام بدانی، هر مسکری را باید حرام بدانی، چه کم باشه چه زیاد باشه. خب ما اینها رو نگاه میکنیم، اینا همه احکام مطابقت با احکام شیعه داره. بعد میاد تازه این ناقصشه، کاملش رو نداره اینجا، یه مقدارش مونده چون متن رو کامل نیاورده. میگه این رو فرد ابن شعزان چند حدیث دیگر هم آورده است و در نزد خود ایشون این روایت متواتر است. میگه این سند برای خودم و حدیث و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رضی الله عنه اندی اصح. من نه فقط اونو صحیح میدونم، دو تا سند صحیح براش دارم، سندش رو صحیح میدونه ایشون. پس ما یک روایت مفصل از امام رضا علیه السلام داریم که آمدن جوامع و شریعه رو گفتند. مناظرات متعددی از امام رضا علیه السلام داریم در دعوت به تشیع، بیان کردن حق و حقیقت. حالا من فقط اجمالا اون ماجرایی که عرض کردم و بیان میکنم، کراماتی که بعضی از مرتازهای معروف هند که با ریاضتهایی که کشیده بودند عمر طولانی داشتند و دیگران هم دیده بودند، علمای شیعه در چندین قرن بعد امام رضا علیه السلام او رو دیده بودند، او نقل کرده این ماجرا رو که در درس خارج حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله این رو مطرح کردن ایشون از استادشون، از استادشون از کتاب خود مرحوم میفندرسکی که اون ماجرای بسیار عجیبی رو نقل میکنه. خب این کرامت ها هست، این ماجرا هست، خدای متعال هم کرامات رو داده که ما بریم در خانه اهل بیت بفهمیم چه کسانی هستند. دین رو خودشون گفتن، این احکام رو دادن برای چی؟ برای اینکه ما اهل ولایت بشویم. تمام اینها برای ولایت اهل بیت علیهم السلام است، برای اتباع از اونهاست. و این ولایت فایده‌اش چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی به سمت روشنی میری. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اما کفار اولیانشون طاغوت است. یخرجون من النور الی الظلمات، از نور به ظلمت اینا بیرون خواهند رفت. اینا میخوان ما نورانی بشویم، دنبال نورانی شدن ما بودن. حالا ما هی دنبال گناه بریم، دنبال فسق و فجور و اینها رو عرض میکنم. ائمه آمدن که ما پاک بشویم، ما تمیز بشیم.
در حقیقت هدف اصلی بیان این معارف رضوی استاد رسیدن به همین اندیش است دیگه، حالا هم به لحاظ اعتقادی هم همینطور که فرمودید به لحاظ عملی.
هر طور که شده در هر چیزی که برای ما ممکن است باید به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشویم. این خلاصه وظیفه ای که ما داریم خدمت نستم.
خیلی ممنون، انصافا استفاده بردیم استاد امشب از محضرتون. گفت گرفته است دلم مثل آسمان امشب، گرفته است دلم مثل آسمان امشب، دوباره حرف فراق است در میان امشب. به پای ثانیه ها چنگ میزنم اما، به پای ثانیه ها چنگ میزنم اما، چرا نمیگذرد کن تر زمان امشب. فدای سینه زن خسته ای که بعد دو ماه گرفته کنج حسینیه آشیان امشب. یکی برای خود آرام روزه میخواند، زبان گرفته یکی هم حسین جان امشب. مدینه کرب و بلا سامرا نجف مشهد، کجا صاحب ازا صاحب از زمان امشب. بیا به خاطر این عشق این لباس سیاه، دمی کنار عزادارها بمانم شب. نخواهم اجر ولی از تو خواهشی دارم، بیا به مجلس ما روزه‌ای بخوانم شب. پس از دو ماه چه اجریست بهتر از این که، پس از دو ماه چه اجریست بهتر از این که در آستان رضاییم میهمانم شب. چه سفره‌ای شود آن سفره‌ای که جمع شود به دست بخشش آقای مهربان امشب. از همتون در این شبها التماس دعای ویژه داریم. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.